أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب قربه می‌فرمایند مسئله اول، مسئله یک. البته با توجه به اینکه عده زیادی از دوستان خداحافظی کردن برای کربلا، ما می‌خواستیم شروع نکنیم، اما دیدیم حالا خوزه هنوز آقایون مشغول هستن، طرحش می‌کنیم مسئله رو که شروع بکنیم. مسئله عنوان می‌فرمایند مرحوم صاحب قربه یستحب للصبی الممیز ان یحج و ان لم یکن مجزئاً عن حجة الاسلام، ولکن هل یتوقف ذلک علی اذن ولی ام لا؟ المشهور بل قیل لا خلاف فیه انه مشروط به اذنه، اذن ولی، لاستتباعه المال في بعض الاحوال للهدي والكفاره، ولانه عباده متلقات من الشعر مخالف للاصل فيجب الاختصار فيه على المتيقن و فيه. ملازم فرمایید دیگه مرحوم صاحب قربه استدلال میکنه کاملا. و فیه انه لیس تصرفا مالیا و ان کان ربما یستتبع المال و ان العمومات کافیه فی صحته و شرعیته مطلقا، فالاقوا عدم الاشتراط فی صحته، یعنی عدم اشتراط اذن ولی، و ان وجب الاستیزان فی بعض الصور، و اما البالغ فلا يعتبر في حجه المندوب اذن الابوين ان لم يكن مستلزما للسفر المشتمل على الخطر الموجب لاذيتهما، و اما في حجه الواجب فلا اشكال. این مسئله است که مرحوم صاحب قربه عنوان می‌فرماید. مسئله ایشون مرکب میشه از سه تا مسئله. مسئله اول عبارت از این است که ایشون می‌فرمایند صبی حجش مستحبه، یعنی اونی که به عنوان حج صبی انجام میده و میاره این مستحبه، کافی از حجت الاسلامش نیست اما مستحبه. این یه مسئله. مسئله دوم، آیا صبی وقتی میخواد حج به جا بیاره، صحبت طبعا در صبی ممیز میشه، غیر ممیز رو خود ولی حجش میده، این ممیزه که خودش حج بکنه. در صبی ممیز که میخواد حج بکنه، آیا اذن ولی لازم هست یا اذن ولی لازم نیست؟ اشتراطه. ولذا ایشون میفرمایند ولکن هل یتوقف و ذلک، هل یتوقف یعنی در این استحباب، اینجا صحت بعد خواهیم گفت، صحت معنا نداره، در استحباب، در این استحباب اذن ولی لازم هست یا لازم نیست؟ این مسئله دوم. مسئله سوم، آیا در حج بالغ در اذن ولی در حج مندوبش، در واجبش کار نداریم، در حج مندوبش اذن ولی لازم هست یا لازم نیست؟ این سه تا مسئله در اینجا از دل این مسئله بیرون میاد که ما باید یک یک بحث بکنیم. خب کلام اول استحباب حج صبی مستحبه. دلیل چیه؟ دلیل بر استحباب حج صبی چیه؟ مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه خرس و محکم می‌فرمایند لا اشکال فی مشروعیت الحج فی حق صبی و قد نفی عنه الخلاف فیه و دعی علیه الاجماع. هم نفی خلاف داریم هم ادعای اجماع داریم که در اینجا حج صبی مستحبه. و یدل علیه الاخبار المذکوره فی المتن و غیرها مما مضا و یأتی، روایاتی که ذکر شد، چه روایاتی که مرحوم صاحب قربه در متن قربه ذکر کردن، چه روایاتی که خود ما قبلا گفتیم، چه روایاتی که بعدن میگیم، مجموعه روایات دلیل هست بر استحباب. مراد ایشون از این روایات چیه؟ خب روایات، اما روایاتی که در متن خود عروه آمده این بود، روایت مسمع بود عن الصادق علیه السلام لو ان غلاما حج عشر حجج ثم احتلم کان علیه فریضه الاسلام. خب اگر یک عبارت رو دیگه لازم معنا کردن نیست اما تأکید میخواییم بکنیم روش، اگر یک بچه غلام 10 بار حج بکنه ثم احتلم بعد بالغ بشه، یعنی بعد از 10 بار حج کردن بالغ شد، کان علیه فریضت الاسلام، حج واجب گردنشه. درست؟ از کجای این روایت ما میخواییم استحباب رو استفاده کنیم؟ این روایتی است که در متن خود عروه هست. روایت دومی که در متن عروه هست که مرحوم آقای حکیم اشاره می‌فرمایند، روایت اسحاق ابن عمار که ما گفتیم صحیح هست، عن ابوالحسن علیه السلام عن ابن عشر سنین یحج قال علیه السلام علیه حجۃ الاسلام اذا احتلم و کزا الجاریه علیه الحج ازا تمست. این هم داریم. امام این رو فرمود، سوال کردیم که ابن عشر سنین بچه 10 ساله حج میکنه، حضرت فرمودن حج بکنه، حجت الاسلام گردنش هست، علیه حجت الاسلام کی از احتلمه، الانش فایده نداره. 2 تا روایتی است که صاحب عروه در بصره آوردن، مرحوم آقای حکیم هم می‌فرمایند، اما ما مذاکه فرمودن که خودشون در مستمسک دارن، روایاتی که ایشون اضافه دارن، یکی خبر شهاب عن ابی عبدالله سألته عن ابن عشر سنین یحج قال علیه حجۃ الاسلام اذا احتلم و کذالک الجاریه علیها الحج اذا تمست. و روایت ابان ابن حکم هست، سمعت ابا عبدالله یقول السبیو اذا حج به فقط قضا حجۃ الاسلام حتی یکبر. حالا که ما یکبر میخونیم، آقایون یکبر میخونن، حالا میگیم بله، حالا عرض میکنم. این روایت هم داریم. انصافش این است که در این روایات، حالا باید بحث کنیم، در این روایاتی که امام صلوات الله و سلامه علیه میان و عنوان میفرمایند، یا سوال از امام میشه که این بچه میره حج انجام میده، حالا که این بچه رفته حج انجام میده، امام میفرمایند از حجۃ الاسلام کفایت نمیکنه، علیه حجۃ الاسلام اذا احتلم. خب این دلالتی بر استحباب و رجحان فعلی که الان بچه داره انجام میده این که نداره. پس در اون چه که روایاتی که در متن عروه بود که همچین چیزی نیست، در این روایت شهاب هم مثل هموناست. روایت ابان ابن حکم رو داریم، همین روایتی است که دیروز در سندش با مرحوم آقای خوی بحث داشتیم، ابان عن الحکم، خاطرتون هستی که این روایت، حالا که بعضی از آقایون فرمودن، آقای دباه بودن فرمودن حالا میارزید این روایت اینقدر بحث کردن، حالا اینجا از نظر ما اینجا ارزشش معلوم میشه. این روایت رو یه قدری اگر روش خورد بشیم ما، خیلی واضح دلالت میکنه بر استحباب حج سبی. یعنی اون روایات دیگه امام میفرماید اصلا نسبت به این که آیا این کاری که الان داره انجام میده خوب هست خوب نیست، امام هیچ ساکته، امام فقط میفرماید علیه حجۃ الاسلام اذا احتلم، محتلم شد، بالغ شد، حجۃ الاسلامشو بیاره، یعنی کافی نیست، اینی که آورده کافی نیست، اما این چجوره ساکته، در روایت چیزی نیست. اما در این روایت، روایت ابان ابن حکم، همین روایت فقیه، ان ابان ان حکم به فرمایش مرحوم آقای خویی و طبق بعضی از نسخ، سمعت ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه یقول السبیو اذا حج به فقط قضا حجت الاسلام حتی یکبر. این قضا حجت الاسلام حتی یکبر، خب چند تا نکته در اینجا هست. مرحوم آقای خویی این روایت رو علت اینکه مطرح کردن و روش تکیه کردن این بود که این موردی هست که حجت الاسلام در اصطلاح ما یعنی اون حجی که بر انسان واجبه، آقای خویی فرمودن این روایتی است که درش هست که حجت الاسلام اطلاق میشه بر حج سبی. خب این خلاف قاعده بود، حجت الاسلام اگر بنا بشه اطلاق بشه بر حج سبی یعنی باید ازش قبول باشه، پس این روایاتی که میگه قبول نیست چیه؟ تضاد پیدا میکنه، تنافی پیدا میکنه. خب وقتی تضاهم تعارض پیدا میکنه با اون روایات، مرحوم آقای خویی از این جهت وارد شدن که نه اصلا بیایم بگیم حجت الاسلام به معنای حج واجب نیست، چون این اول بار نیست که استعمال میشه در مورد حج غیر واجب، بلکه در حج نایب هم ما داریم. اگر خاطرتون باشه ما یکی دو روز معطل شدیم رو فرمایش شیخ طوسی و دیگران، شاهد آوردیم که در اون روایتی هم که ایشون نظر مبارکشون هست اونجا هم مراد از حجت الاسلام حج نائب نیست بلکه حج منوب عنه، شاهدشون تمام نبود. این روایت رو ایشون به این عنوان مطرح کردن، خب ما جواب دادیم به این عنوان. اما اگر ما باشیم و این روایت، اصلا کار دیگه با فرمایش ایشون نداریم، حالا ایشون به عنوان اینکه این حجت الاسلامی است که در این روایت اطلاق شده به حج سبی در حالی که حج سبی نمیتونه حجت الاسلام باشه، ما در اینجا به عنوان فقه الحدیثی میخوایم معنا کنیم این روایت رو. معنایی که میکنیم اینه: السبی اذا حج به، در حجه به که در اینجا داریم، این دلیل بر این است که سبی از نظر سنی در حدی است که باید حج داده بشه، حجه اینجا نیست، حجه به، حجش میدن، یعنی کوچه که براش احرام میبندن، میبرنش به طواف به اصطلاح، اینجور حجش میدن، نه اینکه خودش حج بکنه، یه وقت بچه خودش حج میکنه. اینه سبیگیست که حجه به، فقط قضا حجت الاسلام، قضا یعنی انجام دادنه، قضا حجت الاسلام، این حجت الاسلامش رو به جا آورده. معنای روایت اینه، آقای خویی درست میفهمن، درست فهمیدن، فهم مبارکیشون صحیحه، فقط قضا حجت الاسلام، سبی وقتی حج داده بشه این حجت الاسلام انجام داده. اما یک اضافه در این روایت داره، حتی یکبر غایتی گذاشته شده، غایتی که در اینجا هست، ما یکبر خوندیم، این توضیح رو من بدم، کبره، من مراجعه کردم دوباره بعضی از آقایون اشکال کردن، کبره یکبر و کبرن، این بزرگ شد از نظر سنی، یکبرو از نظر سنی بزرگ شد، کبره یکبرو، کبرن از نظر منزلت و مقام که بزرگ میشه یکبرو میگن، یکبرو از نظر سنی همینه که ما خوندیم، ولذا اینجا حتی یکبر غایتی اینجا آمده، یعنی این سبی قضا حجت الاسلام، حجت الاسلام رو به جا آورده، تا کی؟ غایت داره، تا وقتی که بزرگ بشه. بزرگ شدن معنای شرعیش مراده، بزرگ شدن نه ریشش سفید شد، نه، تا وقتی که بالغ بشه، بزرگ بشه یعنی بالغ بشه، حتی یکبر، اینجا مسلمه. این را از روایات دیگر که اذا تلمه ولو به عنوان قرینه استفاده کنیم، این کبیر شدن خاصه، نه صرف بزرگ شدن، بزرگ شدن یعنی قابل تکلیف شدن. خب وقتی قرینه این، وقتی در اینجا غایت میاد برای این معنا، یه مسئله پیدا میشه و اون این که حجت الاسلام یعنی حج واجب، اینجا اطلاق شده به حج سبی و همین جورم هست، اینجا حجت الاسلام اطلاق شده، اما بحث بر سر این است که آیا حجت الاسلام در اینجا حقیقتاً اطلاق شده است یا تنزیلاً، بس فقط سر اینه. جای دیگر هم اطلاق حجت الاسلام نداریم، مثل آقای خویی بخوایم کمک بگیریم بگیم در حج نائب. نخیر، اینجاست، اینجا هم مراد حجت الاسلامه، اما حجت الاسلام اینجا تنزیل شده. تنزیل در جای خودش گفتیم، گاهی از اوقات در شعر ما داریم چیزی رو تنزیل میکنن به چیزی. تنزیل که میکنن، تنزیل به معنای مطلق نیست، تنزیل در حیثیت خاصی است. یعنی وقتی گفتیم ما فعله السبی هو حجت الاسلام، این باید در یه حیثیتی باشه. در چه چیزی حجت الاسلام هست؟ یعنی باید یک جهت مشترکی عمل سبی با حجت الاسلام داشته باشه که مصحح این تنزیل باشه. همینجوری که نمیشه تنزیل کرد. اینجا روایت میگه این سبی حجت الاسلام به جا آورده، حجت الاسلام به جا آورده، اما قیدی که زده حتی یکبر، اون قید این تنزیل رو به ما میفهمونه. اگر حجت الاسلام حقیقتاً بود قید نداشت، حتی یکبر وقتی آمده معلوم شه تنزیله. تنزیل این میشه یعنی کاری که این سبی انجام داده حجت الاسلام برای او، در ثوابش، در فضلش، شأنی در آخرت داره که کسانی که حج انجام میدن دارای اون شأن میشن. هرچی که داره، همه اینها رو داره. تا کی؟ تا وقتی که بالغ بشه. وقتی بالغ شد، اگر باز این خصوصیت وجود داره در این تنزیل، اگر این آدم بعدن شرایط رو حائز شد، یعنی مستطیع شد، قدرت رفتن به مکه داشت، همه جهات حاصل شد، واجبه بره و از حجت الاسلامش کافی نیست، اگر اینجور شد. اما اگر نتوانست بره، بچه است، باباش بردتش، بعدن دیگه دور شد، پولی نداشت، تا آخر عمرش نتونست بگه بره، این جزء کسانیست که از نظر فضل و از نظر ثواب جزء اون کسانی که حجت الاسلام به جا آوردن به شمار میاد. تنزیل اینه، یعنی حتی یکبر اگر بزرگ شد، بالغ شد، اگر نتوانست دیگه حجت الاسلام رو بره، این مثل کسانی است که حجت الاسلام انجام داده. این در ثواب میشه، در فضل میشه، نه در وجوب و تکلیف. و الا اگر این حجت الاسلام رو انجام داد این بچه و بعد بزرگ هم شد نتوانست بره، حج برش واجب نیست، حجت الاسلام واجب نیست، اما ثواب حجت الاسلام رو با این عمل برده. بنابراین در اینجا معنایی که ما میکنیم روی این روایت عبارت از این شد که در اینجا حجی که بچه به جا میاره یا حجش میدن تفاوت نمیکنه، این برای او حجت الاسلام تنزیلی هست تا یکبر، تا زمانی که بالغ بشه، تا اون زمان تمام جهات حجت الاسلام رو براش داره. جهاتی که داره فضیلت و ثواب و مقام و شأن و خصوصیت، همه چیزی که گفتن. اما وقتی یکبر، اونجا اگر شرایط رو داشت و مستطیع بود باید دوباره بره، اگر این استطاعت حاصل نشد همون ثواب و همون بساط بچگی براش محفوظ هست. این رو اسمش رو میذاریم تنزیل. بنابراین در اینجا حجت الاسلام معنا همون حجت الاسلام به معنای حج واجبه. استعمال اینجا استعمال تنزیلی است. تنزیل به اعتبار فضل، ثواب و مرتبه است. دلیل ما بر تنزیل حتی یکبره. اگر این روایت رو اینجور که ما عرض میکنیم شما معنا کردید، یعنی این روایت رو اینجور معنا کردید، خب اون عملی که تا زمان حتی یکبر دارای فضلی باشه، دارای مرتبه‌ای باشه که تنزیل میشه حجت الاسلام واجبش، مسلم دارای استحباب هست. استحباب یعنی چی؟ استحباب یعنی رجحان، استحباب یعنی رجحان. و این هم باشه، مرحوم آغازی های عراقی، البته اینا دقت های سالا فوق‌العاده است دیگه، مرحوم آغازی های عراقی رضوان الله علیه اشکالی دارد تو همین حاشیهشون بر کفایه همینجا مرحوم صاحب عروه وقتی وارد بحث میشه ایشون میفرماید که صاحب عروه این و یستحب و مسامحه گفته بهتر بود که بگه راجحه بی خود صاحب عروه فرموده و یستحب و حق با مرحوم آغازی است. چرا؟ برای اینکه بحث ما در طفل نابالغه، درست؟ طفل نابالغ از نظر شرعی مادام که بلوغ صدق نکرده مکلف به تکلیفی نیست. هست یا نیست؟ مکلف به تکلیف نیست. طفل نابالغ مکلف به تکلیف نیست و تکلیف که فقط وجوب و حرمت نیست، احکام خمسه تکلیفی داریم. احکام خمسه تکلیفیه ترخیص رو، اباحه رو میگیره، استحباب رو میگیره، کراهت رو میگیره، ولذا این بچه اگر وجوب شاملش نمیشه به چه مناسبت استحباب شاملش بشه؟ استحباب نداره عملش. خب ادامه بفرمایید. بله، مرحوم آزیان میفرماید که شما میخواید بگید این عملش ثواب داره، رجحان داره، یعنی اون شیرازه استحباب که رجحان باشه هست، اما خود استحباب نیست، چون استحباب از احکام تکلیفیه است و این بچه و طفل تکلیفی نداره، تا بالغ بشه تکلیف نداره، ولذا خلاف اصطلاحه. فرمایش ایشون و اشکال ایشون ولو کمتر بهش توجه شده اما اشکال قوی است. ما مسامحتن میگیم مستحبه، مرحوم صاحب عروه هم مسامحتن فرموده، بنابراین این که میگیم مستحبه این عملی که این انجام میده از این بابت که رجحان داره، عملی است راجح و دارای ثواب. رجحان وقتی باشه ثواب هم میاد، مرتبه هم میاد، به مقتضای این روایت هم این رجحان کاملا ثابت میشه. ولذا اگر ما این روایت رو مستند قرار بدیم این خوبه، اما سایر روایات انصافش اینه که استفاده از اون روایات مشکله. حالا بعد میگیم احسن تو بله، ولذا قول در اونجا داریم که عمد و سبی و خطأه واحد، در اونجا هیچ کدام به عهده‌اش نیست. بله، اونجا هم حرف همین حرف رو میزنیم، نمیترسیم که ارزم به حضورتون اونی که خربزه میخوره پا لرزش میشینه. در اونجا که آیا این بچه وارد شده الان احرامی انجام داد و خطایی مرتکب شد، حالا خود صاحب عروه این مسئله دوم ماست، شما عجله کردید وارد شدید در مسئله دوم، در مسئله دوم خود صاحب عروه مطرح میکنه که چون این بار مالی داره، دیدید بعضی قوانین رو از مجلس شورای نگهبان میبرن رد میکنن، میگن بار مالی برای دولت داره. مرحوم صاحب عروه در اینجا میفرماد این بار مالی داره، خب این طفل که چیزی از خودش نداره، از باباش باید خرج کنه، اگر از نگیره از کجا میخواد بده؟ استدلال میکنن به این، جواب میدن، حتی خود آقای خوی جواب میده، دیگران هم جواب میدن که ما در اینجا میگیم یا در اونجا این عمد و خطأش مثل همه هیچی به عهده‌اش نیست، یا اگر مثل احکام وضعیه که در جای خودش میگیم به عهده بچه بود میمانه وقتی بزرگ شد هدیهشو انجام بده. توجه فرمودید؟ کفارهشو وقتی بزرگ شد انجام بده، ولی این حرفو میزنیم در اونجا هم میگیم. بنا بله چی؟ خب خب همین، اجازه فرمایید. حالا افسر تو اجازه فرمایید، الان عمل فعل اجازه فرمایید. افسر تو حرف خوبی زدی، حرف خوبی هستی، الان یکم حوصله کنی، حرف خوبی است. بنابراین ما در اینجا از این روایت استفاده رجحان میتونیم بکنیم، از این روایت. خب اتفاقا این روایت ما در نوشته ای استحباب، استحباب گفتیم، استحباب هم طبق همین به اصطلاح روالی است که صاحب عروه میفرماید. اشکال مرحوم آغازیان درسته اما مسامحتن میگیم استحباب. خب مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که این روایت رو قبول ندارن، ایشون این روایت رو فرمودن این حکم ابن ارزم حکیم ابان ابن حکیم نیست، ابان ابن حکم نیست، بلکه ابان انل حکمه، حکم حکم ابن حکیم سیروفی، دیروز گفتیم سقز از اصحاب حضرت صادقه، اما این ابانه نمیدونیم کدوم ابانه، ولذا از نظرشون مجهول شد و روایت رو ساقط کردن از نظر سند. خب وقتی این روایت ساقط شد ایشون برای اثبات این استحباب برای رجحان چکار میخوان بکنن؟ ایشان در تقریرات وجهی رو عنوان فرمودن برای اثبات رجحان. وجه ایشون عبارت از این است که اینجا به مقتضای این روایات مگر ما بحث نمی کنیم که آیا اون چه که سبی میاد و انجام میده آیا مجزی هست از حجت الاسلام یا مجزی نیست؟ اینو بحث میکنیم یا نه؟ بحث میکنیم. ولذا در روایات میگن اون چه که این سبی میاد و انجام میده از حجت الاسلام مجزی نیست. درست شد؟ مجزی نیست. همین مقدار که ما بحث میکنیم، حالا نظر آقا رو بعد بگیم عبادت، همین مقدار که بحث میکنیم که در اینجا این فعلی که سبی انجام میده مجزی هست از حجت الاسلام یا مجزی نیست، دلیل بر این است که کاری که انجام میده صحیحه و مستحبه و الا دلیل نداشت که ارزم به حضورتون که ما بگیم مجزی هست یا مجزی نیست. یعنی در حد قابل قبول و استحباب میتوانه مجزی باشه، قابلیت اجزاء داره. قابلیت اجزاء خودش رجحان درست میکنه، رجحان هم همون استحبابه. این فرمایشی است که مرحوم آقای خویی دارن. این عبارت رو میخونیم که ما اضافه نکرده باشیم تا بعدا بهش بپردازیم. ایشان میفرمایند تدل علیه، وقتی که صاحب عروه در بحث عنوان می‌فرمایند استحباب حجل سبی الممیز تا این مطرح می‌فرمایند یستحب، آقای خویی این حاشیه رو داره، تدل علیه نفس و روایات المتقدمه الداله علی عدم اجزاء حجته عن حجت الاسلام، حجه سبی. چرا؟ فانه لابد من فرض صحت حجه حتی یقال بالاجزاء او بعدم الاجزاء، و الا فالحج الباطل لا مجال لاجزائه عن حجه الاسلام اصلا. و بالجمله لا اشکال فی مشروعیت الحج و استحبابه له. این فرمایش ایشان در تقریرات. خب ظاهر فرمایش من اینا که خوندم دیگه، هیچ اضافه ای هم نداره. ظاهر این فرمایش و این فرمایش این است که ایشون میخوان از همین اهلیت و قابلیت حج سبی برای اینکه مجزی باشه یا مجزی نباشه چی استفاده بفرماید؟ استحباب و رجحان. البته خود ایشون در مطلبی که نقل میکنن عیناً میفرماین فانه لابد من فرض صحت حجه حتی یقال بالاجزاء و بعدم الاجزاء، بحث صحت رو میکنن. بعد در آخر میفرماین و بالجمله لا اشکال فی مشروعیت الحج و استحبابه له. خب یه سوالی ما اینجا بلا فاصله میکنیم، شما هم جواب بدید. آیا اگر فعلی صحیح شد حتما مستحبه؟ صحیح در اصطلاح فقهی یعنی مطابقت معتیون به با مأمورون به، صحیح اینه، صحت معناش اینه، خود صحت حکم وضعی است. و فعل سبی احکام وضعیه داره، مأمور به احکام وضعیه هست، در جای خودش گفته شده، ولذا صحیح ممکنه ازش صادر بشه. ما هم گفتیم وقتی مشروعیت عبادات سبی قبول باشه یعنی فعل صحیح میتواند از سبی صادر بشه، فعل صحیح از سبی میتونه صادر بشه. بر این اساس مشروعیت، حالا ادله مشروعیت غیر از اینها هم هست، وقتی این رو میگیم این آقای سبی میتوانه وایسه در اینجا نماز بخوانه به نیابت از کسی و پول بگیره، وقتی عملی صحیحه اجیر میشه، این آقای سبی ممیز نماز میخونه، روزه میگیره برای دیگران و صحیح هم هست. صحیح یعنی چی؟ یعنی مطابقت معتیون به با مأمورون به. اما این که صحیح باشه در اینجا حتما دلالت بر رجحان کنه نفس و صحه، اول کلامه. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا این که در این روایات این مجزی هست از حجت الاسلام یا مجزی نیست، اینجا تقابلی در نظر گرفتن که ما ازش تعبیر میکنیم به تقابل عدم و ملکه. یعنی مجزی بودن، مجزی نبودن در جایی که من شأنهی این که مجزی باشه، به توان مجزی باشه، صحیحه. به تنهایی اینجا مسئله‌ای که از فرمانش آقای خوی متینه، خوبه، اما کامل نیست، به تنهایی کفایت نمی‌کنه. چرا؟ برای اینکه صحت، ما در خیلی از موارد صحت رو ما از خود ایشون یاد گرفتیم در فقه و اصول، اصلا در خیلی از موارد صحت را صحت تأهلی داریم. صحت تأهلی کجاست؟ بنده شروع میکنم به نماز خوندن، الان الله اکبر، قصد قربت داشتم، تکبیرت الاحرام، همه کارا رو انجام میدم تا اون سجده آخر، دو تا سجده آخر و بعدم تشهد. در اینجا این مقدار چهار رکعت نماز ظهری که من خوندم، تمام رکعات رو خوندم تا سجده، تا اونجا آمدم، اعمالی که من انجام دادم، این اعمال صحت داره یا صحت نداره؟ مطابق امر بوده صحت داره، منتها این صحت، صحت تأهلی بهش میگن. یعنی صحت به این معناست اگر شما سجده، تشهد و سلام رو به این اضافه کردید، عمل به وظیفه کردید، اما اگر اضافه نکردید، عمل به وظیفه نکردید. درست؟ اینو بهش بگیم صحت تأهلی، یعنی قابلیت صحت. در اینجا عمل سبی، چیزی که ما در اینجا داریم حرف میزنیم، یه همچین چیزیه. یعنی این آقای سبی این مناسک رو آمده انجام داده، قصد قربت کرده، از اون اول آمده جلو، اینجا این صحت همون قابلیتی که ما هی تعبیر میکنیم، این صحت تأهلی داره. اگر در اینجا بلوغ همراهش بود، بلوغ زمیمه بود، صحیحون و مجزن انل تکلیف واقعی خودش. ولذا بعدن مسئله مطرح میشه که مرحوم محقق در شرایع در بحث حجش مسئله رو همینجا مطرح کرده، صاحب عروه قدری عقب انداخته که اگر این آقای سبی ممیز داره حجش رو انجام میده، قبل از مشعر بالغ شد. خب ببینید، در حج، حج تمتع اگر بود عمره رو جلوتر انجام داده، بعد آمده حج رو انجام داده، مواقف رو انجام داده، یعنی عرفات رفته، قبل از مشعر بالغ شد، اینجا میگن کفایت میکنه از حجش، روایت دارید. چرا؟ صحت تأهلی داره. اونی که بچه انجام میده، طفل انجام میده، صحت تأهلی داره. اما این صحت تأهلی به تنهایی چی برای ما میاره؟ بیشتر از این که قابلیت این که اگر شرط تکمیل بشه، این عمل کافی باشه، عرضم به حضورتون که از اون چه که برش واجب شده. اون چه که مرحوم آقای خویی میفرماین این صحت، این صحته، صحت تأهلی است، بیشتر از این که نیست. صحت تأهلی ثواب نمیاره، صحت تأهلی رجحان نمیاره برای ما. از کجای صحت تأهلی رجحان درست بکنی؟ این صحت اگر متممش بیاد، اون وقت اون چه که گفتن خواهد آمد. ولذا در اینجا مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، با توجه به این که اون روایت ابان رو قبول نمی کنن، قبول نفرمودن، ما خیالمون راحته، ما روایت ابان رو داریم، روایت دیگری هم حالا استدلال خواهیم کرد بهش. ما در اینجا نکته که آقا فرمودن اینجا الان جاشه و زنده میشه، که در اینجا اون چه که اینجا رجحان مرحوم آقازیای عراقی یا استحباب صاحب عروه رو درست میکنه، عبارت از این است که خود حج عبادته، عبادت فی نفسه رجحان داره. یعنی شما الان همین جوری روزه بگیرید، همین جوری قربتن الله، دستوری هم داده نشده که روز عادی دوشنبه مثلا روزه کسی بگیره، اما شما آمدید قربتن الله روزه گرفتید، نماز خوندید قربتن الله، هر زمانی و به هر صورتی ثواب داره. چرا؟ برای اینکه عبادت، عبادت به ذاته راجحه، رجحان داره. و لذا در اینجا سبی آمده عبادت داره انجام میده. درست شد؟ اینی که داره انجام میده رجحان خود عبادت فی ذاته موجوده، و لذا فردا روایت خواهیم خوند که در جایی که رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه عبور میکردن، اون خانم دست بچه رو گرفته بود، گفت اینو حجش میدم فایده داره؟ حضرت فرمودن بله ثواب داره، ثوابش هم برای توه. چون این حج عبادته، وقتی انجام میشه فی ذاته رجحان داره، رجحانش هم مال کسیست که داره انجامش میده. اگر خود سبی انجام میده رجحان رو سبی میبره، اگر کسی داره حجش میده رجحان رو اون بابا یا مادری که حجش میده داره. ولذا اگر ما روایت ابان رو نپذیریم با خصوصیاتی که عرض کردیم، به نظر ما فرمایش مرحوم آقای خویی در اثبات رجحان کافی نیست و باید اضافه بر صحت عبادیت رو در اینجا ملحوظ کنیم و در نظر بگیریم تا اون رجحانی که مرحوم آقا ضیاء می فرماید در بیاد. و السلام علیکم و رحمت الله.